أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعين بهدى خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. خدا را سپاس می‌گوییم که توفیق من کرم نمود که در محفل نورانی و ولایی شما عزیزان حضور پیدا کنیم و با شما لحظاتی به گفتگو بپردازیم. و خدا را سپاس می‌گوییم که زندگی ما را با ولای علی گره زده که بالاترین نعمت در میان نعمت‌های مادی و معنوی، دنیوی و اخروی است. و مسیر ما را در راه ولایت اهل بیت قرار داد که با اهمیت‌ترین موضوع در میان معارف اسلامی است. که امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید بنی الاسلام علی خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والعدل والولاية، ولم يناد بشيء مثل ما نودي بالولاية يا كما نودي بالولاية. ومن قبل از اینکه وارد بحث بشم چند نکته ای را به عنوان مقدمه اشاره میکنم و بعد ببینیم خدا چه مطالبی به ذهنمون القا می کنم که در محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. نکته اول، از اونجایی که مسئله امامت و ولایت از اساسی ترین موضوعات اسلامی هست، به طوری که قرآن صراحت دارد بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، دشمن از روز اول در رابطه با مورد حجم قرار دادن این امر ولایت و طرفداران ولایت از هر کوششی دریغ نکرده. مسئله اختلاف بین شیعه و سنی، علوی و عثمانی، محبان علی و محبان خلفا به نظر من مربوط به بعد از رحلت رسول اکرم نیست. ریشه این اختلاف به زمان خود رسول گرامی برمی‌گردد. حتی به همون سالهای اول بعثت رسول اکرم. حالا من در این زمینه خیلی زیاد نمی‌خوام وارد شم. در صورت نیاز هم از آیات قرآنی و هم روایات صحیح و مستند که از همان روز حدیث الدار مردم فهمیدن علی کاندید برای خلافت بعد از رسول الله هست، از هر کوششی بر ضد امیرالمؤمنین اینها دریغ نکردند و تمام تلاش خود را به کار بستند که موقعیت علی را در میان مسلمین به پایین بکشند. تعبیری دارد ابن کثیر دمشقی در کتاب البداية و النهاية، از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت، چون ابن کثیر دمشقی اضافه بر اینکه سنی هست خود سلفی و وهابی هم هست، یعنی جزء طرفداران پرفاگرس ابن تیمیه هست. ابن تیمیه متوفای 728 هجری هست، ذهبی 748، ابن کثیر 774، یعنی تقریبا با 30-40 سال فاصله فوت اینها صورت گرفته. و امروز وهابی ها به وجود یا به آثار و افکار ابن کثیر می بالند. ابن کثیر سه تا کتاب اساسی داره، یکی تفسیر که میگن حتی واو استعمال شده در این کتاب هم در حد وحی منزله، یکی سیره نبویه دارد، یکی البدایه و النهایه، کتابی است که مملو و از تعصب و عناد نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. ایشون در اونجا صراحت داره، نقل میکنه در قضیه یمن اعتراض مردم نسبت به اعمال امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میگه بعضی از صحابه پیمان بستند، افرادی رو تحریک کردند پیش رسول اکرم بیاد از علی بدگویی کنه، از علی سعایت کنه، برای چه؟ لیسقطه عن عینه، تا علی رو از چشم پیغمبر ثابت کنه. حالا گناه علی چیست؟ گناهش جز این هست که سه ماه و اندی خالد رفته برای فتح یمن و کاری نتوانست انجام بده. علی رفت بدون خونریزی یمن رو فتح کرد و مردم یمن با آغوش باز از اسلام استقبال کردند و اموال زیادی، غنایم زیادی نصیب اسلام گردید و از این شواهد ما در تاریخ زیاد داریم، حتی زمان خود رسول اکرم. و بعد از رسول گرامی این عنادها به اوج خود رسید و اینها برای اینکه بتوانند اون خوابهای دیرینه خود را عمل کنند و اون توطئه هایی که چیده بودند برای کنار زدن علی از صحنه سیاست، اینها رو پیاده کنن، دست به هر کار شرعی و غیر شرعی زدن. حالا انشاءالله اگر فرصتی شد ما تمام اینها رو مستند هر کاهیم کرد که اینها چی کار کردند و چی شد. محمود ابو ریه دانشمند بلند آوازه مصری میگوید این ساده لوحیست که ما بپنداریم قضیه خلافت ابوبکر محصول چند ساعت مذاکره سبیحه بود، بلکه قضیه خلافت ابوبکر تعبیر ایشون مؤامرتون سریتون قد احیکت ارکانا، بریم به این عبارت، یک توطئه سری بود که در زمان رسول اکرم پایه‌های او محکم شد و تمام مقدمات آن فراهم شد و در صحیفه محصول آن که در زمان پیغمبر تهیه کرده بودند چیدند. و بعد در آخر جملهش داره و کان من ابطالها به المعامره ابوبکر و عمر و ابو عبیده الجراح و من انصار هذا الحزب عایشه و حفصه، از قهرمانان این توطئه ابوبکر و عمر و ابو عبیده بود و پشتیبانی این توطئه هم به عهده عایشه و حفصه. و آنچه که ابن عبدالحدید دارد، شیخ مفید دارد، که در واپسین روز رحلت رسول الله از عشایر اطراف مدینه اینها استفاده کردند، شما به دسته ها را به مدینه ریختن، تعبیر مرحوم مفید این هست که این عشایر اطراف مدینه که با شخص خلیفه دوم یک پیمان اقتصادی بستن و معاهده بستن و خلیفه دوم با آنها گفت مردم را وادار کنید بر خلافت بر ابوبکر و اگر کسی ممانعت شد فضر و رأسه و اونقه، اینها ریختن مدینه و زعیدی همه خشب شما به دست داشتن. تعبیر ابن عبدالحدید این هست که اینها لباس نظامی و یورش بردن، فما ور و مر و به فضل الا اخبتو، به هر کسی مراجعه می کردن او را لطفار می کردن و دست او را می گرفتن و روی دست ابوبکر می کشیدن ابا او شاه. و این تعبیر رو حتما عزیزان شنیدن و این عبارت از ضروریات تاریخ طبری داره، ابن عثیر داره، حتی ابن خلدون داره، همه دارن که وقتی چشم عمر به قبیله اسلم افتاد گفت وقتی من قبیله اسلم رو که دیدم فلما رأیت اسلم فأیقنت بالنصر، یقین کردم دیگه پیروزی از آن ما. قبیله اسلم همون قبیله اشاعر خیلی قوی و مهاجم اطراف مدینه هست که تبری داره که وقتی ریختن به مدینه تضایق بهم سکت، کوچه های مدینه این قبیله رو نمی کشید. خوب این قضیه انجام گرفت و برای اینکه بتوانند این نور ولایت رو خاموش کنند به مسائل زیادی دست دادن، از قبیل منع حدیث، از قبیل ضرب و شتم مدافعان امیر المؤمنین، بعضی ها را از طریق تسمیع. شما ببینید خود عباس عموی پیغمبر رو با چه حیله هایی خانه نشین کردن. ابو سفیانی که آمده مدعی است، دیروز نیامده ادعای ارثیه می کند و خدمت امیر المؤمنین می رسه، میگه یا علی اگر بخواهی من کوچه های مدینه را پر از شمشیر به دست می کنم و جوی خون راه می دازم و نمی گذارم پایه های حکومت ابوبکر محکم بشه. امیر المؤمنین میگه من می دانم تو منافقانه حرف می زن، نیازی به تو ندارم. و شما تاریخ رو ببینید، ابوبکر و عمر میان، حالا چه کاری انجام میدن که معاهدات سری چه وعده هایی میدن ما از پشت پرده خبر نداریم، ولی پس از اینکه شامات فتح میشه اولین کسی که برای شامات معین میکنن فرزند ابو سفیان یزید بن ابو سفیان هست، عموی یزید کربلا، و بعد از او هم به برادرش معاویه میرسه. و عباس عموی پیغمبر میگن ساکت باش، اگر چنان که سقوط انتخاب کنی اموال میخوای بهت بدیم، مقام میخواد بهت بدیم، هر کاری از دستمون ساخته باشه حاضریم. عباس عموی پیغمبر میگه اگر اونا که دارید میگی حق منه به من دارید میگی، منتی نداره. اگر حق من نیست حق دیگران رو بخواد به من بدید، من نیاز به اون ندارم. و این که شما میبینید صدیقه طاهره اینطور مورد ظلم قرار میگیره، اینها همه حساب شده هست. که وقتی اون خطبه قرای صدیقه طاهره در مشهد در میان انبوه جمعیت خانده میشه و مهاجرین و انصار رو مورد تاخت تاز قرار میده، انسیتون قول رسول الله یوم قدیر خون قال من کنت مولا فعلیون مولا، لرزه بر اندام مردم میندازه و اون عبارت تند و خارج از ادب خلیفه اول نسبت به ساحت مقدس امیر المؤمنین و صدیقه طاهره. و میبینند با وجود صدیقه طاهره پایه های حکومتی هیئت حاکمه متزلزله و میان به خانه صدیقه طاهره حمله. شما ببینید اینها از چماق به دست ها استفاده نکردن، از شمشیر به دست ها استفاده نکردن، از هیچ یک از ابزار خشونت استفاده نکردن، آمدن با آتش در خانه فاطمه. یکی از چیزهایی که مورد غفلت قرار گرفته است علت و انگیزه این حمله و با این شکل در تاریخ کسی روش کار نکرده. چرا اینهایی که قبیله اسلم رو ریختن، مردم رو لکه پار کردن، عبیزر و سلمان مقداد تو مسجد اعتراض کرد، اینها رو دست پاشون رو شکستن انداختن بیرون و امثال اینا وقتی میان به سراغ فاطمه زهرا با آتش میان، و جا عمر به قبط من النار فلقیت و فاطمه و قالت یبن خطاب اجئتنا لتحرقنا قال نعم قیل للرجل و فی البیت فاطمه و الحسن و الحسین قال بعین. ببینید تعبیری که شهرستانی داره در ملل و نهل جلد اول صفحه اگر اشتباه نکنم 57 میگه ضرب عمر به بطن فاطمه و ثبت ما فی بطنها، از جائز نقل میکنه بدون اینکه به هیچ وجهی نقدی بکنه اعتراضی کنه و رد کنه. خب اینها میان با شمشیر نمیان، با چماق نمیان، با هیچی آتش میان. این یکی از سرنخهاییست که خیلی چیزها در داخل این میشه پیدا کرد که به سراغ عباس میرن با یک ابزاری، به سراغ ابو سفیان میرن با یک ابزاری، به سراغ مدافعان علی سلمان عبازن میرن با یک روشی، به سراغ فاطمه زهرا هم با یک روشی. خب اینها خواستم تثبیت کنن بابا فاطمه زهرا بالاترین موقعیت رو در جامعه اسلامی داره و بالاتر از فاطمه زهرا شخصیتی متصور نیست. همش که میدن از زبان رسول اکرم فاطمه تو بزعت منی من آدا فقط آدان فاطمه تو روحی اللتی بین جنبی، من همش میدن، همه به چشم خود دیدن که رسول اکرم بعد از نزول آیه تطهیر 6 ماه یا 9 ماه می آمد کنار خانه فاطمه زهرا و می فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. اینها رو همه شنیدن و به چشم خود دیدن. میان با حضرت زهرا این چنین با خشونت برخورد می کنن تا به دیگران بفهمانن بابا فاطمه زهرا با اون موقعیت ما تکلیفمون رو با روشن کردیم، شما دیگه هر که باشد موقعیت فاطمه رو ندارید، هر کس بیاد جلو تکلیف و سرنوشتش همان سرنوشت فاطمه است. چون بعد از حمله به خانه حضرت صدیقه طاهره که تمام نفس ها در شیله ها خرج شد، دیگه کسی نیست. حالا در اون 3 روز اول سر صدا داد بیداد فریاد و غیره هست، ولی بعد از روز 3 تاریخ ملاحظه کنید دیگه مردم میدن نه با این وضع نمیشه در برابر اینها مقاومت کرد. خب این قضیه شروع شد تهاجم برای شما از کنم نظامی دیگه تمام شد، حمله های فیزیکی کنار گذاشته شد، شروع کردن به تهاجم فرهنگی و آنکه که بعضی از روات امکان پذیر بود از وجود اونها برای تثبیت پایه های حکومتیشون استفاده کنند، اینها را راه انداختن. احادیث جعلی به رسول اکرم مانند حدیث اقتد و بعدی عبابت را اومد. شما باید من یک نکته به خدمت عزیزان اینجا عرض می کنم. این همه آیات و روایات برای تثبیت خلافت ابوبکر این آقایان آورده، مثل آیه و تجنب و حلتگاه، آیه غار، حدیث اقتد و بعدی ابوبکر و عمر، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعد لولم قبت لبعث عمر و امثال اینها. این 50-60 روایت من یک روزی از طریق اینترنت و کتابهایی که بر ضد شیعه نوشته شده آماری گرفتم، کلیه دلیلی که اهل سنت برای اثبات خلافت ابوبکر را بردن، آمار به 185 مورد رسید. یعنی 185 دلیل برای اثبات حقانیت ابوبکر و رد شبهات شیعه در این قضیه. یه روزی از آیت الله خلتلی آیت الله میلانی منزل ما دور خدمتشون بودیم، اوراق همینطور زمین بود، آقای میلانی برداشت گفت که بود ما ادله حضرات هست در حقانیت ابوبکر. گفت چند تا اینها دلیل آوردن؟ گفت ما در 185 مورد من استقرار کرد. گفت مگر میشه؟ گفت ما شده. گفتم فرد از این 185 مورد 150 داشت به قول بی اساس و ولی 35 تا حرف دارن که ما باید برای این باید فکر کنیم، باید پاسخهای مقتدی داشته باشیم برای این. ما با این 185 تا 170 تاش بی اساس 15 تا دلیل حسابی دارن که من باید فکر کنم برای این. اگر بنده رفتن در یک منطقه داخل و خارج با 4 تا روحانی و استاد یا دانشجو یا فرد عادی سنی 1000 تا دلیل آوردن برای خلافت امیر المومنین، خب با یک جمله شما رو خلیفه سلام میکنه. آقا تمام اینها که فرمودید درست، علی خلیفه هست، روایاتی هم که شما آوردید قبوله، ولی روایات که نگفت علی خلیفه اول یا خلیفه چهارمه، ما هم قبول داریم روایات قبول، ولی تمام روایات به عنوان خلیفه چهارم و ما هم 20 تا 30 تا 40 تا دلیل داریم برای خلافت دیدن و به جمع بین این ادله همین که ما اهل سنت داریم بشه معتقد هستیم، نه شما شید چکار کنم اینجا؟ حلی بارها در جلسات فیزیه یا در تخصصی ها با دوستان صحبت میکنم، میگه ما باید اگر بخواهیم موفق بشیم، اگر بخواهیم موفق بشیم باید در سه محور کار اساسی کنیم. این رو از بنده داشته باشیم. یعنی شروع بحث یا تبلیغ یا شروع دفاع از حریم ولایت سه شاخصه اساسی داره. البته این که بنده عرض میکنم شاید ادعا کنم تجربه بیش از حداکثر اکثر دوستان و حوزه‌ای تجربه دارم، یعنی بیش از 200 مورد بحث و مناظره و مباحثه با وهابی‌ها داشتم و غالب این مباحثات هم تو انترنت ما گذاشتیم، همون سایت ولی یعص خط تیره از داستان. حالا حتی من سال گذشته که مکه بودیم با مفتی اعظمشون شیخ عبدالعزیز آل شیخ یک ساعت در طائف بگومگو داشتیم و همه رو هم ضبط کردیم. همین که آمدیم ایران اول کاری که کردیم گذاشتیم نوار رو اینترنت و به تمام سایت های وهابی هم گفتیم بفرمایید ببینید بالاترین مقام علمی و سیاسی شما حرفش چیه؟ یک فرد عادی شیعه حوزوی هم هستش. اینی که دارم عرض میکنم مبتنی بر تجربه هست. امروز نحوه برخورد با اهل سنت غیر از برخورد با 30 سال قبله. اگر ما بخواهیم با اینها برخورد کنیم و برخورد موثق باید اطلاعاتمون به روز باشه، چون اینها شبهاتی که امروز علیه شیعه مطرح میکنن غیر از شبهات 20 سال قبله، غیر از شبهات 20 سال قبله. اینها آمدن کتابهای ما را دیدن، القدیر ما را دیدن، المراجعات ما را دیدن، عبقات ما را دیدند و رفتن نشستن فکر کرده اند، لجنه ها تشکیل داده اند، شبه های مناسب که ما از اونها بیخبریم یک دفعه جلومون پرد می کنیم. ولی دا اگر ما بخواهیم موفق بشیم باید اطلاعاتمون به روز باشه، شبهات روز اونها را داشته باشیم و پاسخهای روز هم تهیه کنیم. نمیدارم عزیزان مناظرهی که در شبکه المستقله بود سال گذشته الان هم هست، همین شبها هم هر شب ساعت 10:30 به وقت ایران، 10 به وقت مکه، هر شب در رابطه با اثبات حقانیت ابوبکر و عمر و عثمان، تازه ابوبکر تازه برن تمام میکنه، هر شب برنامه داره شبکه المستقله مال لندن. خب سال گذشته آمد ماه رمضان 24 جلسه مناظره گذاشت، مناظره ای که در طول 1400 سال سابقه نداشت. خب اونها آمد دیگر پاره های وهابی رو کشندن میدان، یا به قول خیبرها و عمر بن عبدالله رو کشندن میدان، مثل عثمان الخمیس رو از کویت آوردن، عبدالرحمن دمشقیه رو از عربستان آوردن، ابو منتصر فراده ایران در تمام نقاط ضعف شیعه خبر داره از لندن آوردن. خب از این طرف شما برید اون 3-4 روز اول اصلا مصیبت رو من خدر رضا سبحانی بودم درشه، همینطور دستاش میلرزه و گریه میکنه، افرادی رو آوردن در مقابل این قدرها قرار دادن که اصلا بلد میشتن حرف بزنن، تا اینکه از بعضی از بیوتا تماس گرفتن، آقای تیجانی از کانادا آمد، آقای دکتر ابو زهرا از اساطیر بزرگ عراق آمد و یه مقدار جذب به نفع شیعه تمام شد. اصلا شما اون ستار جلسه اول المناظره سیدش هست. همه جا دارن در بود. ببینید اصلا آدم گریهش میگیره. خب ببینید شبهاتی که اینا مطرح میکنن در اونجا با شبکه مستقلهی که آماری که گرفتن بالای 60 میلیون نفر بیننده داره. بالای 60 میلیون بیننده. بعد از او آمدن در رابطه با سراغ امام صادق سلام الله علیه و آثار و قبلن 5 ماه 6 ماه کرد. که شما بیاد نگاه کنید. اونها چه کسانی آوردن به میدان؟ ما چه کسانی یک روز حضرت رسول سبحانی منزل ما بود. همین شبهاتی که در رابطه با ابن تیمیه بود اینها پاسخ می دادن که مستقیما محور پخش می کرد. که دوسری یکی از اساتید دانشگاه محمد ابن سعود فیاض یک ساعت صحبت کرد در دفاع از ابن تیمیه بنیانگذار مکتب وهابیت. بعد یک آقای از مسکو زنگ زد یک شبهه جواب داد، جواب خیلی زیبا. یه آقای از کانادا زنگ زد جواب داد، یک آقای از بغداد زنگ زد جواب داد، اون دیگه سراسریه دیگه، یک آقای از بحرین زنگ زد. با شما اینی که میگید ابن تیمیه فلان کتاب فلان صفحه فلان جلد همچه داره. حضرت سبحانی محکم دست میزد به زانوش. من باید از دینی ما یک دونه اینطوری تونستیم تربیت کنیم تو حوزه ما یک دونه اینطوری داریم که بیاد در عرصه بین الملل اینطور از حریم اهل بیت دفاع. این واقعا ما یک که باطل همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه در مسیر بطلانش آن همه محکم استوار منظم اهل حق در مسیر حقش این همه بی‌نظم پراکنده و دچار تشتت به اخلاق. در از اگر ما بخواهیم کار کنیم دوستان این سه محور رو باید رعایت کنیم. اگر کسی حوصله کار نداره خب دیگه ابتدا اگر وارد این بود نشه بهتره. من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، در به فکر سوختن افتاده این مردانه باش. کسی بخواد از علی دفاع کنه باید علیوار وارد میدان بشه. دنیا و آخرت و ظاهر و با همه چی باید صدای علی بشه. همه چی. و قطعاً هم اگر ائمه علیهم السلام آقا ولیت ارواح نافذه ببیند و ما خالصانه در این مسیر قدم برداشتیم دوستان والله العلی الاعلی دست ما را میگیرد. من خدا شاهده قسم به اسمت زهرا تجربه هایی دارم که اگر توفیق داشتیم بعضی از این تجربه را خدمتتون عرض می‌کنم که اصلا جز امداد غیبی و عنایت صدیقه طاهره سلام الله علیها هیچی نمیتونه توجیهگر باشه. در از ما این سه محور رو باید داشته باشیم. یک، در هر کاری میخوام سالا یک جلسه یک ساعته داشته باشیم، یک مقاله 5 صفحه‌ای بنویسیم، یک کتاب 100 صفحه‌ای. اگر میخوام موفق بشیم این سه محور رو باید رعایت کنیم. محور اول اثبات حقانیت علی به زمینه پاسخ به شبهات که ما به چه دلیل از کتاب سنت میگیم علی حقه، علی خلیفه اوله. با پاسخ به شبهات روز. محور دوم ابطال مبانی فکری و اعتقادی اهل سنت. شما 1000 تا دلیل آوردی برای حقانیت علی، اونم میاد 2000 تا دلیل میاره بر حقانیت ابوبکر، میگه 1000 تای شما به 2000 تای من در یا حداقل وکده میشه دلیل اونجا هم داره اینجا داره، اونم خلیفه اینم خلیفه. صحابه اینطور تشخیص دادن ابوبکر اولی باشه علی هم چهارمی باشه. خیلی راحت زیر پای شما را خالی می کنید. ولی اگر آمدید شما مبانی فکری و اعتقادی اونها را تخریب کردید، پایه های اعتقادی اونها را متزلزل کردید، چیزی نداره. اون وقت نیست که ادله شما بر حقانیت علی میتونه گل کنه. سوم حزمه. سوم رفتن در سنگر تهاجم از همون ادله که او داره اقامه میکنه برای اثبات حقانیت عبیبک از همون ها سؤال تر کنید، شبهه تر کنید، وارد زمین طرف بشید. اگر ما این سه شاخصه را در بحث هامون خوب رعایت کرد، شما حالا نمیگیم در 200 تا 300 تا موضوع، در هر موضوع از موضوعات شما میخواد بگیرید این سه شاخصه را باید داشته باشید. میخواد موفق بشید، اگر میخواد موفق بشید این سه شاخصه اثبات حقانیت علی با پاسخ به شبهات پیرامون او، هر شما میاد به آیه ولایت میخواد استدلال کنه انما ولیکم الله، نزدیک 18 تا شبه مطرح کرد. به حدیث ثقلین میخواد استدلال کنی، من شمردم 148 مورد شبهه ذکر کرده اند بر ضد حدیث ثقلین، 148 مورد. بابا از این 148 مورد 140 تاش بی اساس، 8 حرف حسابی داره که باید جواب حسابی داشته باشیم. شما هر که استدلال کن 4 تا شبهه میاره زیر پای شما رو خالی میکنه. استدلال بر حقانیت اهل بیت همراه با پاسخ در شبهات. دوم، ابطال مبانی فکری و عقیدتی طرف مقابل. سوم، حمله کردن و این را هم خدمت عزیزان بی پرده عرض کنم. یکی از اشتباهات اساسی شیعه در تاریخ 14 قرن همین بود که آمدن بزرگان ما عمدتاً در سنگر دفاع قرار گرفتن. کم داشتیم سنگر شیعه سنگر حزمه باشه. منتظر موهای کتابی دل میشن و ما بیاییم یک جوابی براش بنویسیم. شما از همون روز اول، اولین کتابی که الان موجوده، شما این کتاب العثمانی مال جاهز متوفای 256 هجری کتاب می نویسه، معتقدات شیعه را مورد تاخت تاز قرار میده. شیخ مفید نقد عثمانیه می نویسه. قاضی عبدالجبار متوفای 415 میاد 10-12 جل کتاب می نویسه به نام المغنی فی الامامه. به تصور خود تمام مبانی فکری شیعه رو مورد حمله قرار میده. سید مرتضی بلند میشه اشرافی مینویسه. ابن تیمیه منهاج سنه مینویسه. علامه هندی در برابر منهاج الکرامه مینویسه. از اون طرف فضل ابن روزبهان علیه ما علیه کتاب ابطال الباطل مینویسه. افکار علامه را زیر سوال میبره. بلافاصله قاضی نورالله ششتری احباب الحق مینویسه. از اون طرف دهلوی حدیث میاد کتاب تحفت الاثناعشریه مینویسه. مرحوم میرحامد حسین میاد ابقات مینویسه. از اون طرف به احسان الهی زهیر و دیگران میان کتابهای متعدد بر ضد شیعه مینویسن و افکار شیعه را با روشهای جدید زیر سوال میبرن. علامه امینی عصبانی میشه، وارد میدان میشه، تمام افکار اینها را مورد تاخت تاز قرار میده. به همین شکل هر که شما جلو بیایی، ما منتظر میشیم احمد الکاتب بیاد یک کتابی در رد وجود مقدس آقا ولی عصر بنویسه. تطور فکر شیعی من از سقیف الى ولایت الفقیه، یک آقایی به نام سامی بدری پاشه در رد بنویسه. یا برای شما از کنم جار الله به قول اون مرد نکره بلند میشه الوشیعه مینویسه. مرحوم سید محسن امین نقد الوشیعه. همه کارهایی که ما در طول تاریخ کردیم همه کارهای تدافعی بوده. کارهای تهاجمی ما نداشتیم. خیلی کم. یک سکه هایی در آثار مرحوم سید ابن طاووس و از طرائف ما میبینید دیگه این قضیه خاموش شده رفته و شاید 99% فضلا و بزرگان ما شاید یک صفحه از طرائف هم نخواندن. تکه هایی در لابلای القدیر هست حالت حجمه و تمام شد رد و تجربه ثابت کرده در بحث و مناظره و جدل اثری که حجمه دارد دفاع نداره. و علی سینا یک مثال میزنه، میگه اگر کسی آمد از شما گفت 1000 تومن به ناحق میگه طلب دارم، شما گفت 2000 تومن طلب دارم، دو برابرش ادعا کنی، اون
از ادعای خودش حرف نظر میکنه.
به قول ما یکی بودیم اگر سر شما دیر برید خونه وزیر امور داخل ده تا کجا بودی چی کردی که هی همینطور بخوایی جواب بدی یک سوال دیگه، ولی همین که در برابر خب خانم چرا اینطور شلوغه، چرا بچه چی اینطور، تمام حرفاش برمیگرده. حالا میگید نه قطعا امتحان کردید، اگر امتحان همین که در برابر سوالات بخوایی جواب بدی سوال دیگه دوم مطرح میکنه، سوال سوم سوال چهارم دیگه مغزت میخوره، ولی این سوال که یک سوال پر کنه جلو یک اشکال میکنه یه نقطه ضعف میگیره بلا باز لغم نشینی میکنه. کلا این یک قانون فطرته که اگر در برابر طرف که مدعی هست چندین برابر ادعا کرده لغم نشینی میکنه، و اضافه یکی از زیباترین اثری که بر حجمه مترتب هست، طرح سوال مترتب هست، الگاه شبه مترتب هست، طرف مقابل ما متوجه نقائص مبانی فکریش میشه. خب اون هم این مبانی فکری براش مقدسه و محترمه، میره دنبال پاسخ پیدا کردن. همین که رفت به کار تحقیقی و پژوهش افتاد 90% موفقیت رو ما ترسیم. یعنی من بارها به دوستان میگم، میگم ما در بحثامون اگر بتوانیم انگیزه تحقیق در طرف ایجاد کنیم، بره دنبال تحقیق، بره چهار تا کتابهای تاریخی روایی با اون القاء شبهه‌ای که ما ایجاد کردیم براش به عنوان دفاع از مبانی فکریش، وقتی میره دنبال مطالعه در لابلا بیگاهش. شما ببینید من یک قضیه خیلی زنده تاریخی عرض کنم. آقای ادریس الحسینی از نویسندگان بلند آوازه مراکشه، روزهایی که مقاله در بعضی از مجلات یا روزنامه ها می نوشت، اون میگن روزنامه اون روز خیلی کمیاب می شد، خودش نقل می کنه، میگه من یکی از دوستانم که زیدی مذهب بود، برادرش و باباش از دنیا رو مدرسه حد می داشت، من رفتم دم خطیب رفته بالای من شروع کرده صاحت امیر المؤمنین معاویه و یزید ابن معاویه تاخت تاج کردن، عصبانی شدم همونجا تصمیم گرفتم که برم یک مقاله خوب یا یک کتاب زیبایی بنویسم دهان این خطبا را سرویس کنم که اینا چرا اینطور بی‌پرده بالای منبر پشت و بلندی بود این چنین دارن به امیر المؤمنین معاویه و یزید و اینطور حرفهای بی‌ربط میزنن. دیگه من آمدم دنبال جواب، تاریخ طبری، تاریخ ابن عسیر، اصول الغابه، تاریخ ابن خلدون، دیدم نه، هر روی که آقا بالا من برمیزد نسیم که یه خبرایی در لابلای تاریخ و تفاصیل و سیر هست. همین آقا این که رفته بود کتاب بنویسد از دفاع از معاویه و یزید، کتاب نوشت، اسم کتاب که چه گذاشت؟ لقد شیعن الحسین علیه حسین ابن علی مراشی بکرد. پس بازا از بهترین کتاب ها، از این بر قلم سنگینه، لغت های روز استفاده کرده، ولی برادر عزیزمون جناب آقای محمودی مالک ایشون ترجمه کرده، ایشون موضوعش حسین مراشی بکرد. آقا رفته از دفاع از یزید کتاب بنویسته، کتاب دفاع از یزید تبدیل شد به استبصار این آقا و کتاب لگت شیعه امیل حسین علیه السلام. دیگه این جوان قطعه قطعه کنن از تشیع دست بر نمی داره. این آقا اگر در دریای کفر و شرک هم بره از زمین زمان حجمه برش بباره، دیگه دست از تشیع بر نمی داره، چون آگاهانه وارد میدان شده. ولی دو اگر ما بتوانیم در قضایا کاری کنیم با طرفمون که انگیزه تحقیق و مطالعه درش ایجاد کنیم، هر شدم 90 بلکه 95% پیروزی رو سرکرد. من یک شب 15 ماه رجب سال گذشته بود، کنار بیت الله الحرام همون روبروی رکن یمانی، همون جایی که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقت فاطمه بنت اسد درد زایمان گرفت و رفت داخل، من از اول بچگی شب 13 رجب که میشد، خب هر کس یک آرزویی داشت، من خدای خوشا به حال اونهایی که الان کنار کعبه و دارن نظاره میکنن اون نقطه ای را که شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد. خلاصه جمع آرزو بر جوان عیب نیست. خدا خلاصه سال گذشته ما توفیق داشتیم به 40 روز که اونجا بودیم، شب 14 رجب یعنی الحد شب تاریخی در عمر بنده بود. و خب من همون اول شب که رفتیم نماز مغرب و عشا که خواندیم، اصلا حال همه دگرگون بود، زن مرد همینطور آمده بودن همون نزدیک رکن یمانی، همه قطرات اش مثل ابر بهاری از صورت همه سرازیر بود، نه روزخان داشتن نه مرداخ داشتن نه چیزی، ولی همون منظر همه را منقلب کرده بود. من بعد از نمازش اومدم حسیل دیدم اصلا آرام و قرار ندارم، خواه شدم بردم تا نزدیکای اذان اونجا بودیم و الحد هم ایرانی ها سنگ تمام گذاشتن. من جمانم شاید اون شب چند تون شیرینی و گز و شکلات مردم آوردن میان زائرین توزیع کردن، یعنی هر ایرانی رو که ما میدیدیم میدیدیم که مثلا 30 تا 40 دادن جعبه های گز گرفته، دستش حتی از سرش هم رفته بالا، می آورد اونجا گوشه و میان مردم توزیع میکرد. یعنی خیلی منظره عجیبی بود که هیچ این منظره ها فیلم برداری نمیشه. شب 14 بود، من همونجور ایستاده بودم، تو حال خودم بودم، دیدم یکی از این دانشجویان دانشگاه ام البرا که از مرشدان دینی و عضو هیئت الامرین بالمعروف آمد و دست گذاشت روی شانه من و برگشت گفت ما هذه الخرافات التي تعتقد الايرانيون انها لي يقول ذات جوف الكعبه، خرافات چی چیز ایرانی ها میگن علی در داخل کعبه متولد شده. دیدم خرافات، گفت بله خرافاته. حتی یک ورقه جیبم بود، همون روز بحثی که در بعثه مقام معظم رهبری برای روحانیون کاروان ما داشتیم همین قضیه بود، در آوردم خواندم براش، گفتن حاکم نیشابوری از علمای طراز اول شما و در کتاب مستدرک الصحیحه از کتابهای معتبر شما در جلد سوم صفحه 385 میگه وقت تواترت الاخبار و ان فاطمه بنت اسد ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبه، تواترت الاخبار. خودم آلوسی آمده تأیید کرده که 10-12 از بزرگان اهل سنت این قضیه رو در حد تواتر نقل کردن، گفتن همینطور دهنش با ما. دست من گرفت گفت میشه بریم یه گوشه با هم نشینیم صحبت کنیم. اومدیم روبروی هجر اسماعیل اون طبقه بالا، سنوران که مشرف شدن میدانن که مرکز اجتماع همین هیئت امر به معروفشون هست، نشستیم حدود 10-12 نفر از اینام دور ما جمع شدن، صحبت های متعددی شد. فرمان ساعت 10:30 شب بود، ما با اینا صحبتمون شروع شد تا ساعت 3:30 بعد از نیمه شب. دیگه من الان خسته شدم، دارم دیگه سنوهام داره درد میکنه. این آقایان گفتم که اگر اجازه بدید ما بقیه بحث بماند برای فردا شب. فردا شب من در مطاف بودم، دیدم یکی از همون جوانهای دیشبی اومد و من پیدا کرد، گفت این شب اون آدرس رو دادی در رابطه با ولادت علی در داخل کعبه، رفیق من آقای یحیی غزوانی رفته تمام کتابخانه رو گشته این آدرس پیدا نکرده. دیدم خب یحیی کجاست؟ گفت نزدیک مقام ابراهیم. آمدیم وقتی من عزیز و خیلی با خوشحال، خیلی جوان معدلی بود، یعنی مسئول این واحد امر به معروف بود، جوان تحصیل کرده و خیلی معدل، من عزیز و گفت من این رو 3.5 ساعت رفتم کتابخانه گشتم که این روایت و قضیه را پیدا کنم نتونستم. مستدرک شما که نوکده چند جلدی؟ گفتم مستدرک ما داریم 4 جلدی چاپ بیروت تحقیق دکتر مرعشی. خوب نه اینه که ما داریم چاپ مصر 3 جلدی.
بعد گفتم یحیی میشه من ادبی خواهشی بخونم. گفتم از اینجا تا فندق رواسی دو دقیقه بیشتر راه نیست، با هم بریم اونجا. من کامپیوتر نوتبوک دارم، برنامه از همین مکه خریدم، برنامه نرم افزار. بیاریم با هم نگاه کنیم، شاید من اشتباه کردم، شما رو راهنمایی کنیم. به خود راه روشی داره، من بیام بقول بگم آقا تو دروغ میگی، نه من نه. همون گلاله و گولن لجنه گفت نه الان میام. ساعت دونه بعد از نیمه شب بستا شدم از هتل، من رفتم کامپیوتر نوتبوک رو آوردم، طبقه همکف آوردم، گفتم بفرمایید. خوند و دقیق نباش عبارت رو نوشت، چاپ کتاب، محققین کتاب، سال چاپ، مطبعه. بعد گفت دیشب شما از تاریخ بخاری چیزی نقل کرد، اونم میتونه بیاری من ببینم. گفتم بفرمایید. رفقا خدا را شاهد میگیرم، قسم به دلای امیر المؤمنین، این از خوشحالی داشت بال در می آورد و برگشت به من گفت من تأسف می خورم، من تأسف می خورم این همه آثار از سلط رسیده و ما بی خبر ماند. این رو وقتی از مراضی خدمت شو نرس کردم از خلاج صبحانی اصلا ما پیشون بود. یک دانشجو وحابی رئیس هیئت امر به معروف و رئیس واحد مرشدان دینی میگه من تأسف میخورم که این همه آثار از سلف رسیده و ما بیخبریم. و ایشون اصرار میکرد که بنام ارتباطتون رو با ما قطع نکنید. شماره تلفن ما داشت، شماره تلفن از ما گرفت، حتی شماره همراه من گرفت دادم بهش. حالا یا اعتماد نمیکرد یا گرگو اجازه میده من یک زنگی بزنم ببینم که شماره که نوشتن درست یا نه. خواست بگه شماره که من دادم سرکاری نیست. گفتم باشه. شماره را گرفت، موبایل من زنگ زد، دیگه خاطر جمع شد. وقتی از هتل میرفت بیرون والله احساس کنم این زبان داره بال در میاره از خوشحالی. جمعیتی که از پریشانی من، همون تعبیر امام صادق که میگه لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. همین امسال ماه رمضان که من مشرف بودم رفتم به هر نحلی بودم آقا رو پیدا کردم. ما چند شب همین شبهای ماه رمضان با ایشون 3 ساعت 4 ساعت نشستیم با هم صحبت میکردیم. من احساس میکردم که این جوان وقتی ندید یک حالی بهش دست داد، یک گمشده خیلی زیبا و ارزشمندی از دست داده بود پیدا کرد. شما رو تلفن خونه‌شون به ما داد و میگم مازان شما مکه تو شبها هر شب یکی دو ساعت اینجا بنشینیم با هم بحث کنیم، با هم صحبت کنیم. من غالبا بعضی از شبها از ماه رمضان سال قبلش که بودم میرفتم دانشگاه، خوابگاه دانشگاه ام القرى. حتی بعضی از دوستان بهش من اعتراض میکردم که تو دیوانه شدی، میگی دیش از هر سیدی وحاوی ها میکشنه. بودم بکشن. اولا کشته شدن در راه علی عشق، این خون کثیف ما واقعا این لیاقت داشته باشه در راه علی ریخته بشه، این بالاترین افتخار، بالاترین سعادت. و بودم ثانیا شما اشتباه میکن، والله العلی بعلا جوانهای اینها برای حقایق بیش از جوانهای ما عشق میوردن. یک عمری اینها رو از همون ابتدایی راهنمایی و ثانویهشون دبیرستانشون یک سری مطالبی تو ذهن اینها فرو کردن و وقتی میان مطالب حقیقی و واقعی رو از ما میشنون گلشون از گلشون بانگا میشه و خوشحال میشن. الان بنده را نزدیک 3 سال هست با بعضی از اساتید دانشگاه ام القرى مکاتبات داریم و حالا اگر فرصتی شد بعضی از مطالبی که تو این مکاتبات بوده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و اینها عاشقانه دارن میان طرف ما، یعنی احساس کنن ما حقی برای زدن داریم. اینها با دست پال شکستن میان سراغ ما، ولی متاسفانه ماها اونگونه‌ای که رسالتمون هست عمل نمی کنیم. نه حاضریم کار کنیم، اندوخته های علمی فراهم کنیم، و اگر اندوخته های علمی هم فراهم می کنیم حوصله حضور در این طور عرصه های بین‌المللی رو ما نداریم. و من انشاءالله این جلسه که دوستان عرض فرمودن و نظر حضرت آیت الله العظمی مدنی قضای فاضل که ما هم یک چند جلسه در خدمت دوستان باشیم. طرف ما در شب 25 یا 26 ماه رمضان بود در معیت حضرت آیت الله سبحانی خدمت حضرت آیت الله العظمی فاضل در منزل یک ساعت خورده بودیم. یک بحثای خیلی خوبی شد و ایشون خیلی ما را تشویق کردند. من به افتخارم هم این هست که شاگرد این مرد بزرگوار هستم. در سال 53-54 افتخار داشتم کفایتن را خدمت ایشون خواندم و آخرین دوره که معظم الله کفایت تدریس می کرد ما در خدمت شما بودیم. بعد از اون ایشون درس خارج رو شروع کردن و من ایشون اضافه از اون مسئله مرجعیت به عنوان یک استاد بزرگوار و هر چه داریم از این اعاظم و سروران داریم ارادت ویژه ای دارم. راه دوستان فرمودن که ایشون نظرشون بر این بود. من با اینکه خب دیم دار گرفتاری هامون خیلی زیاده، یعنی به طور ایچی دیگه شاید در 24 ساعت هم 24 تا ثانیه وقت آزاد ندارم. هم بحثا که در تخصصی ها داریم و برنامه ها که در داخل یا خارج همینجور نامه ها و همین از طریق انترنت کم تر روزش که 20 تا 30 تا شبهه از گوشه کنار عالم سوال می کنن. خب اینها را ناگزیر هستیم جواب بدیم. بعضی از جواب ها آماده است، بعضی از باید کار بشه. اگر ما پاسخ همون پاسخ های بی اساس باشه این شبهه در ذهن طرف نه تنها در طرف نمیشه تثبیت هم میشه. یا ما خیلی از این عزیزان از اساتیدی که ما هم در خدمتشون بودیم از اساتید حوزه های علمی خارج از کشور ما جلساتی با این آقایان داشتیم رفتن دیگه سایت ما را میدانن. معمولا هر وقت مشکلی برمیخورن شروع میکنن بعضی از سوالات و شبهاتی. خب این رو ناگزیر هستیم. خب یک عمری آرزو میکردیم یک امکاناتی در اختیارمون خدا بگذاره بتوانیم از حریم اهل بیت و از اسلام واقعی دفاع کنیم. حالا خدا عیالم گفت شما یک عمری میگوید حاضا خوی و حاضا میدان بیریم چند مرده حلاج هستیم. ولی زا انشاءالله اگر ما توفیقی بود که در محضر عزیزان بودیم این رو من یه مداری بیپرده ارز کنم. من دوستانم که پیرو سشن وابرده بودن خدمتشون بودیم من درس کردم از جلساتی که حالت روزخانی باشه بنده دوست ندارم و حاضرم نیستم. یعنی اگر همینطور که ما بگیم و دوستانم موش بدن ما این اولین جلسمون آخرین جلسمون خواهد بود این پرده. ولی اگر بنا باشه جلسات و قضیه طرفینی باشه، یعنی هر جلسه یک موردی را ما معین میکنیم و از شبهات روز که امروز مطرحه مخصوصا عزیزانی که دارن در داخل کشور در حریم دفاع از ولایت دارن قدم برمیدارن، مطالبی که الان در همین روزنامه معلوم الحال یا مجله معلوم الحال نزای اسلام داره هر ماه یا دو ماه یک بار پخش میشه و شبهاتی پشت سر هم علیه افکارشی مطرح میشه یا کتابهایی که هر روز می نویسن متاسفانه با اجازه وزارت ارشاد این کتابها چاپ میشه، ما باید آگاه باشیم. اینها رو تو ذهن جوانهای ما قرار میدن و افراد فاضلشون یا طلبهاشون دانشجوهاشون یا باسواد همین کتابها رو میخونن. ما یه مقداری به جای اینکه بریم مثلا شبهات ابن تیمیه مال 80 سال قبل رو بررسی کنیم و اونها رو جواب بدیم یا شبهات قاضی عبدالجبار و غیره، خب اینها امروز ترفندهای جدیدی دارن. در که ما باید از همه نوع شبهاتی که در طول تاریخ بوده باید آگاهی داشته باشیم و پاسخهای خوب هم داشته باشیم. ولی اون که ضرورت اقتضا میکنه ببینیم امروز طبیب دوارون به طبه مقتضاش چیه. من میگم کسی که بخواد بیاد تو این فاز ولایت باید سه تا ویژگی داشته باشه. یکی استعداد قوی. اونا که استعداد قوی ندارن به درد این کار نمیخورن، چون در بحثا و گفتگوها انسان باید خلاصه زمین و زمان و اینها را به هم بریزه و یک دلیل خیلی زیبا و ارزشی برای اینها مطرح کنه و در لابلای بحث هامون میبینیم اینا یک شبهه جدیدی آوردن. اگر چنانکه ما اون شبهه رو جواب نداشته باشیم، این تمام زحمات ما هدر میره. استعداد قوی میخواد، سوز ولایت میخواد. سوز ولایت غیر از عشق ولایته، غیر از علاقه به ولایته. سوزی که علامه امینی را امینی کرد، که آزالله خزعلی میگو وقتی علامه امینی از هند برگشت، در مشهد من باشون دیدار داشتم. خودم آقای امینی، شما که رفته بودید هندوستان، تون کتاب خانه بزرگی که دارای چند میلیون کتاب هست، روزی چند ساعت مطالعه میکردید؟ خب من روزی متوسط بین 15-16 ساعت اونجا مطالعه میکردم. خودم آقای امینی، آیا گرمای سوزان خط استوایی هند به شما فرصت 15-16 ساعت مطالعه رو میداد؟ برگشت که باید خزدره استنابن یک روز اونجا از من همین سوال رو کردن، تازه متوجه شدم هوا گرمه. اینه میگن سوز ولایت، که اصلا گرما سرما هیچی براش مطرح نیست. و سوم هم روحیه پرخاشگری، روحیه حجمه. اونا که روحیه آهسته بیام آهسته بریم تا گربه شاخمون نزنه، خلاصه به این درد نمیخورن. خیلی روب پوچنده. بعضا من شوخی میکنم، میگم اونا که در بازی گوشی نمره شون 20 بوده، تا اون روحیه حجمه، روحیه دفاع، هی حجمه کنیم، اگر عقب برگشتیم دوباره بریم جلو، تا بگیم همچه روحیه باید باشه ما بریم جلو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.